بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خویی فرمودن که امری که متوجه میشه نسبت به جاهل به جزئی از اجزا، قیدی از اجزا متوجه میشه برای فاقد قید، فاقد جز، این صحت ظاهریه درست میکنه عمل را، اما صحتی که اجزا بیاره اجزا نمیاره، برای اینکه واقع از نظر ملاک هیچ تفاوتی نمیکنه بین عالم و جاهل، اون جزء مشکوک فاقد ملاکه، منتها شخص معذوره. اون وقت بعد که علم پیدا کرد باید قضا کنه یا اعاده کنه. این فرمایششون و استدلالی که چرا حدیث رفت صلاحیت نداره که تقدیم کنه حکم را به فاقد، به یه فاقد ساخت، فاقد جز واجد ملاک هست. ایشون می فرمایند که احتیاطی که حسن احتیاط شخص بالفطره در این جور موارد احتیاط را مستحسن می دونه، این شاهد این است که انقلابی پیدا نکرده ملاک حاصل نشده و فاقد مثل واجد نیست. به اینو ما عرض کردیم که این شاهد نیست برای مطلق حسن احتیاط، برای خاطر اینکه اثبات اینکه امر متوجه به بقیه شده به حسب ادله ظاهریه اثبات شده. حدیث رفع را ما از نظر سند اشکال نکنیم و از نظر دلالت تمام بدانیم که اینا نقضی نمیدونم به مقادش، بعضی از نقضهایی که برای اون مماثار اشکال کردن اونا رو اشکال نکنیم، که همه از اینا یک امور ظاهریه غیر قطعیه. خب در اموری که به حسب ظاهر عمل شریعه، احتیاط، حسن احتیاط جای دیگه نرفته. ما میدانیم که نماز را مثلا با سوره اگر کسی بخوانه، این خب قطعا ملاک موجوده برش. فاقد سوره به حسب حکم ظاهری و امارات امثالینا این واجد ملاکه، در این حالی که در احکام دلیل حکم ظاهری اقتضا میکنه وجدان ملاک را، ولی منافات نداره با احتیاط چیز کردن، مطلوبیت احتیاط کردن، برای که انسان یقین پیدا کنه که ملاک تحصیل شده. پس اون دلیل نیست. اونی که ما به نظر ما دلیل هست اون این است که ادله حدیث رفع امثال اینا غیر از مؤاخذه چیز دیگه رو نمیگیره. عموم آثار تمام نیست. نقضها خیلی زیاده. تفاهم عرفی الغا بکنن، شما الان طبعا الغا کنی به اشخاص چیزی در شریعت چند چیز برداشتن برای جاهلینا، یعنی کتکش نمیزنن چرا این کار رو کردید، اقابش بکنن، مؤاخذه کنن. مراد اینه. به الله نماز رو شخص فراموش کرد، نماز رو خوند، بگه نماز رو من برداشتم از شما، مثل نمازی بر شما واجب نبود، و یا امثال اینا. نه، اینا بخوام اینجوری توصیه بکنید تخصیص اکثر لازم میان، و جوابهایی هم که دادن از تخصیص اکثر و بعضی جوابهایی در رسائل بعضیش در آقای نایینی جواب دادن همه محل مناقشه است، نمیخوام وارد بشیم، اون طول میکشه. این اجمالا پس ما میگیم اصلا فقط رفع مؤاخذه است و رفع چیز نیست، رفع حکم نیست تا این اشکال تا بعد بگیم که چیزش مناسبت اجرا نداشته باشه. خب آقای خویی حکم میکنن که اجرا نیست، یکی این که خب میفرماین چون این حکومت به تعبیرشون حکومت ظاهری است واجد ملاک نبوده تا مجری باشه، بعد میفرما علاوه حدیث رب اشکال سندی هم داره، در این جهت ما حکم به اجرا و صحت عمل نسبت به جاهل نمی کنیم. حالا کسی اگر خارج شد نمیدون از خروج از مسجد برای معتکف جایز نیست و در اثر جهل خارج شد، ما میگیم برای که نه این عمل امر به نیست، صحیح نیست، حتی امر ظاهری هم براش نیست، چون امر ظاهری هم سالینا متوقفه که ما با حدیث رفع اینو درست کنیم و حدیث رفع هم ایشون میفرماین اشکال سندی داره، چون در سندش احمد ابن محمد ابن عیسی قرار گرفته، احمد ابن محمد ابن یحیی قرار گرفته و اون توصیل نشده است. بله، بعضی از نسخ خسال محمد ابن احمد ابن یحیی جای احمد ابن محمد ابن یحیی قرار گرفته، بچه پیش شده احمد و محمد جان در بعضی از نسخ محمد ابن احمد ابن یحیی سقه است، ولی این نسخه صحیحی نیست و نسخه صحیح همون احمد ابن محمد ابن یحیی است، چنانچه در فقیه هم همین جور واقع شده، احمد ابن محمد ابن یحیی واقع شده. پس ایشون نسخه فقیه با بعضی از نسخ خصال تطابق دارن و صحیحشو دارن و بعضی از نسخ خصال احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی داره و اون نسخه مغلوطیش باطله. دلیل برای مغلوطیت که میخوان ایشون بیارن میفرمان بر این که ایشون محمد ابن احمد ابن یحیی شیخ کلینیه نه شیخ صدوق، صدوق پسرش احمد را درک کرده که همین نسخه ما مال پسر احمد پسر شیخ کلینیست، او درسته نسخه احمد ابن محمد ابن یحیی ابن احمد ابن یحیی، این راوی روایت بنابر بعضی نسخ درسته با شیخوخت چیز صدوق هم تطبیق میکنه، ولی محمد ابن احمد ابن یحیی شیخ کلینیست، شیخ صدوق نمیتونه باشه. اینم خب روی این جهت پس بنابراین روایت قابل اعتماد نیست، علاوه حالا ایشون اینو نفرموده، اگر ما شک هم بکنیم که این یکی نسخته کدام یکی از این دوتا نسخه صحیحه، هیچ ترجیحی هیچ طرف هم نداشته باشه، مقتضای چیز نتیجه تابع خصم باید وکن میشه و نتیجه از اعتبار میفته، چه بدانیم نسخه غلطه چه شک داشته باشیم در صحیح اون ماه و ها صحیح و ماه چیز نتیجه واقعی را داره. از این هم خب این فرمایش آقای خویی با این اضافه که خیلی که جزئی من اضافه کردم، ولی این که احمد ما هم شیخ روحت اجاز کافی نیست، نه این ایشون شاهدی میاره که صدو پابند نیست برای اینکه از ثبات نقل کنه، در یه جای دیگه ایشون میفرماین صدو از کسی که خودش تصریح میکنه که من ناسبی تر از اون ندیده از او روایت نقل میکنه، ولم ارهن صد من و پس معلوم شد صدوق اهمیست در مسائل مثل ابن ابی عمر و صفان و بزنطی و امثال اینا که در باره اونا گفتن لایر مرتزم شده که لایر به بلای یرسل انصرات یه همچی چیزی اون ملتزم نشده ایلا روی جهت از روایت صدوق ما نمیتونیم اعتبار احمد محمد و یحیی رو ثابت کنیم. این فرمایشی شد. حالا این فرمایش از جهاتی مورد مناقشه است. یکی عبارت از اینه که صدوق بگیم شیخ اجازه اشخاصی را که خودش نمیدونه این شیخ ها یا جهل میکنه یا جاهل یا جاهل نیست. این نسبت به صدوق درست نیست. این که صدوق ایشون ببینه در یه جایی فلان روایت را از انصب اشخاص که بگه من نظیرشون در نسل و اداوت با معصومی ندیدم، اون علتش عبارت از اینه که اون یه روایت کرامتی از حضرت رضا سلام الله علیه از قول یه شخصیست که خودش از هیچ گونه اتصالی به این معصوم نداره و همشب افراده از اون نقل میکنه. این خودش یک اماره عرفیست که یک کسی که دشمن کامل با شخصیست این بخواد به نفع او شهادت بده. این خیلی عادیست که یه همچین شهادت بده، خودش قبول نداشته باشه، مخالف باشه امثال اینا. این شهادت اینا ما مکرر عرض کردیم، شهادت اینا از یه شخص ادب، از شهادت یه آدم محب به حتی سره معتبرتره، چون این دعایی داره برخلاف. و این رو اگر گفت، انسان اطمینان پیدا میکنه که یه جوری شده که نتونسته این کار بکنه. و شیخوخت اجازه که کتب مختلف زیادی رو که خیلی از کتاب ها جز کتب مشهوره نیست که به طرق خیلی زیاد داشته باشه، برای قرب الاسناد بخواد از یکی هم عقص کرده باشه تا بگیم این دلیل نیست. نه، اعتماد شبت گاهی یه طریق بیشتر نیست، اعتماد کرده وسیله همین احمد و محمد و یحیی. و اصولا اکثار روایت شخصی این ضعف سلیقه است و صدوق عنوان کش سلیقه‌ای که توی استثنایی که بعضی از محدثین به طور استثناء ذکر کردن کش سلیقه‌ای، صدوق جز اینا نیست. یک کتابش اینقدر معتبر مورد توجه نمیشه. این یک. عرض دوم این است که ایشون میفرمودن که این راوی اون نسخه که محمد بن احمد بن یحیی است، اون نمیتوانه صحیح باشه برای خاطر اینکه صدوق از اون نمیتونه نقل کنه. اون شیخ کلی نیست. اینجا یکی از دو جهت فرض شده در این کلام. یه مرتبه این است که ایشون میخواد بفرماید و اینکه محمد بن احمد بن یحیی، این محمد بن احمد بن یحیی که در سنن هست، این من عرض میکنم، این محمد بن احمد بن یحیی اگر یه جایی واقع شده باشه مراد صاحب محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب کتاب نوادر الحکمه است که قبل از چیز کافی اون کتابی بوده، مرجع شیعه بوده برای اخذ روایات و اینا، فقها با اون مراجعه میکردن. اون شیخ کلینی نیست، شیخ کلینی است. کلینی از محمد بن یحیی العطار و احمد بن ادریس به وسیله اینا نقل میکنه از که این دوتا شیخشن به توسط این دوتا نقل میکنه از صاحب نواهی و لکمت، از محمد بن احمد بن یحیی. از سعد بن عبد به وسیله سعد بن عبدالله هم در مواضعی به وسیله اون نقل میکنه. خلاصه به وسیله شیوخش، شاید هم به وسیله علی بن ابراهیم هم باشه، به وسیله ادنه از شیوخ از او روایت میکنه. این که ایشون اگر مرادش این محمد بن صاحب نوادر الحکمه را آقای خویی میفرماید، این شیخ محمد بن احمد بن یحیی که صاحب نوادر الحکمه است، این شیخ فلینی است، این از این جهت اشتباهه. این شیخ شیخ فلینیه و صدوق درک نکرده و الاولویت البته درک نکرده. و اگر نه، مراد ایشون عبارت از این است که و این احمد بن محمد بن یحیی هم که در سند هست، این پسر او صاحب نوادر الحکمه نیست، چون این را پسر محمد بن محمد بن یحیی هم میدونست، این پسر او نیست. و اگر مراد آقای خویی نمیخواد صاحب نوادر الحکمه بگه مراد محمد بن، میخواد بفرماید که همین محمد بن یحیی العطاری که شیخ فلینی است و این احمد بن محمد بن یحیی هم که سر همونه، این شیخ فلینی است که این مطلب هم درسته. نسبت محمد بن یحیی نسبت به جد واسطه افتاده، این محمد بن احمد بن یحیی بوده شیخ فلینی، نه صاحب نوادر الحکمه. دو تا ما محمد بن احمد بن یحیی داریم، یکی تلخیصاً محمد بن یحیی میگن که محمد بن یحیی العطاره که احمد هم در وسط هست، یکی هم صاحب نوادر الحکمه. اگر آقای خویی این را ادعا میکنن، خب این مطلب از این ناحیه نادرسته که هیچ احدی از در کتب عطار را نگفته که نسبتش به یحیی محمد نسبت به یحیی واسطه بخوره. نه یه شاهدی در روایات هست، نه در کلمات علما شاهدی هست. و ما بگیم هر جام احمد را پسر رو بخواستن بگن، همین گفتن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار یا احمد ابن محمد ابن یحیی. دیگه یک احمد دیگری در وسط بین محمد و یحیی قرار ندادن، یا محمد بن یحیی رو خواستن در روایت وارد بشه، هیچ جواد چیز قرار نگرفته. از این ناحیه اشکال هست. علاوه تقدیر این تسامحی در بیان مطلب شده. این یک تسامح. دیگر این که چی؟ نه از محمد بن یحیی میدونم، اونش رو من نمیگم که نمیتونه نقل بکنه. اگر محمد بن احمد بن یحیی باشه نمیتونه نقل کنه به طریق اونا. شیخ کلینیه، خیلی دورتر هم میشه. ما میگیم نمیتونه، اینشو نمیگیم، میگیم ترتیب بیانی که ایشون نقل میکنن از بیان تسامح در تقریب مطلب اعلام ایشون درسته. نسخه محمد بن احمد بن یحیی صلاحیت نداره که شیخ صدوق باشه. چیز دیگری که اینجا هست، ایشون میفرماید ما نسخه بعضی از نسخه خسار را که احمد بن محمد بن یحیی داره، که ایشون او رو میخواست صحیح بدانه نه اون یکی نسخش را، ایشون میفرماید فقیه هم همین مطلب هست، اونم احمد بن محمد بن یحیی هست. این هم اشتباهه. اونا که مراجعه کردن و خود کتاب ها اینام که نوشتن، توی فقیه یه همچین چیزی نیست، به طور همه که مراجعه کردن. این یه اشتباه خیلی واضحی شده و یعنی حرف میزنم منشه اشتباه اینه. آقای خویی مثلا این حدیث را به بهار مراجعه کرده، در بهار حدیث رو از قصار رمزش لامه و از توحید صدوق که رمزش یده از اونجا عقص کرده. ید تصریف شده به یه، یه فقیه را فقیه، ایشون نسبت فقیه داده. این در توحید صدوق، توحید به وسیله مراجعه رمز، رمز منشأ شده به اشتباه، میگفتن در فقیه هم همین مطلب نسبت داده شده، منشأش اینه. بلا هیچ رجعی نداره برای این کلام، و مراجعه هم بکنید آقایون اگه پیدا کردید توی فقیه این احمد محمد و یحیی رو و بدر کنید. خلاصه علای تقدیر سند را ایشون مناقشه کردن و ما مناقشه سندی نمی کنیم، میگیم علما هم عقص کردن، عمل کردن از قدیم، از زمان شیخ طوسی به بعد حدیث رفع را استدلال کردن، موارد مختلف حدیث رفع چیز را. هیچ مناقشه در کتب قدما که وارد بودن برای این مشایخ را کاملا مشتاقتن هیچ اشکال نکردن. مکرر شیخ طوسی به همین حدیث تمسک میکنه در خلاف جاهای دیگه، دیگران همینجور. این فقط آقای خویی و این بود، اینا خواستن اشکال کنن، اشکالی در حدیث، در سند حدیث رفع نیست. خب، حالا کتاب رو مرحمت میدید. چیه؟ بله، حدیث را حدیث تسخه تعبیر میکنن، حدیث تسخه اون هست، اونا حدیث تسخه نیست. این چیز اگر کتاب بشیم از روش قربه این چیزی هست. این صورت جهل را که ایشون پذیرفتن که حکومت ظاهری است و تصریح نمی کنه. و اما لو خرج ناسیان او مکرهن فلا یبطل نکذا لو خرج لضرورتن. اگر کسی نمی دونست که خروج مبطل اعتکاف بدون عذر آمد خارج شد، اون که خب باطل میشه، جهلنش گذشت. اما اگر نسیانت یا مکرهن خارج شد، این باطل نمیشه. فرق ما بین ناسی و مکره و جاهل چیه؟ همینو جهل را میگن حکم ظاهریه، ولی نسیان که مراد از نسیان، نسیان موضوعه، الا نسیان حکم هم از جز مستاق برای همون جاهله. اینجا مراد نسیان موضوعه. نمیدون اصلا اینجا مثلا مسجد نیست، خارج شده از یه تیکه ای، خیال میکرده اون قسمت مسجده، با اینکه مسجد نبوده، از مسجد خارج شده بوده. اینا نسیان موضوعی، یا نسیانن خارج شده یا اکراهن خارج شده، اینا میفرمونن نه باطل نمیشه. همچنین اگر به ضرورتن خارج شده باشه اینا. این علتشو خیلی جاهای دیگر ذکر میکنن که فرق ما بین جهل، در باب جهل احکام آل مجاهد مشترک هست. حدیث رب که حکومت پیدا میکنه و عدله اولیه ملاک تغییر پیدا نکرده، به تعبیر آقایون حکومت ظاهریه، ولی مثل نسیان و ضرورت و اکراه و این تو چیزها رو میگن حکومت واقعی است. یعنی اصلا ملاک تغییر پیدا میکنه، ملاک قائم میشه برای بقیه از چیزهای دیگه، اجزای دیگه. خب اگر تقریبی رو که یا در کفایه هست که امر درست میکنه روی بقیه، یا این تقریب رو اگر بپذیریم، یا اون تقریبی که ما میخواستیم عرض کنیم که انحصار استفاده بشه از حدیث رب، بخواین امر درست کنیم. که ما البته نمیگیم امر درست کنیم چون فرضی بود، چون ما حدیث رب فقط از مؤاخذه چیز دیگه نمیگیم. حالا فرضاً اگر امر اگر ما بخواییم درست بکنیم، نسبت به نسیان و اکراه و ضرورت همان صحت واجد ملاک میشه، نه فقط عذر و اعذار و امثال اینا، تنجیز و اعذار اینا نیست. واجد ملاک واجد ملاک شد، بهرن عمل صحیح میشه، کشف خلافی در کار نیست. رو این جهت این آقایون گفتن بر این که اگر نسیان یا اکراه امثال اینا شد، اصل عمل عمل شخص، اعتکاف شخص ملاک داره و باطل نیست. ولی خب اشکال آقای خوی اینجا اشکال میکنن، ایشون میفرماید به اینکه نه، ما دلیل برای اینکه امر از کلی که شامل برای اون منفی و اونا یا مورد اکراه شامله، چون رفت جزئیت یا شرطیت یا امثال اینا که ما کردیم به وسیله باید اون امر مرکب یا امر مقید، ما باید اونا رو برداریم. برداشتن اون امر شمولش نسبت به بقیه دلیل نداریم. راجع به جاهل اون رو ما دلیل داشتیم، ولی در باب نسیان و امثال اینا ما دلیل نداریم. پس بنابراین ادله اولیه که احتجام میکنه که باطل باشه خروج، این دلیل حاکم وقتی که نه تو قدرت نتونست پیدا کنه، حکومت پیدا کنه برگو و تفسیر کنه، لذا ما طبق قاعده باید رو باطل بدانیم. ایشون این را باطل میدونه، میفرمان طبق قاعده باطله. اون که ما عرض کردیم که اگر ما مبنای مرحوم آخوند را بپذیریم یا بعض مبنای دیگر رو بگیم، خوشی به صحت هم میشه کرد اتوان هست. ولی خب خود این مبنای درست نیست و مطلب مطلب درستیه. خرج ناس جمع چیه؟ نه، آقای خوییشون میفرماید فتوای آقای خویی درسته. نه، فتوای آقای خویی چیلا خرج ناسیان و ممکنم کلا یفتول یا چی؟ یفتول یفتول که آقای خویی می فرماین درسته، به طبق آیه باید باطل باشه. ادله خاصه ای که استرار ملاک را درست بکنه نیست، افاق را. نه اون نه، اون نه، بله، حالا اونا رو نه، اون عرض میکنم استرار طبق قواعد اولی حدیث رفت دارم میگم، با حدیث رفت نمیشه برداشت. اون یکی عدل خاصه شما اون میخونیم که بعد باید بخونیم الان هم میخواستیم برای اون با حدیث رفت نمیشه اینا رو چیز کرد. ناسی و مکره اون ضرورت عنوان علاقه داره. خب حالا ما اون مواردی که رفت به حدیث رفت نداره و فتوا دادن مطابقش، یکی ضرورته، یکی هم غیر ضرورت، موارد دیگه ای هم هست، اینا رو ما روایات شده خونیم. ایشون سید میفرماید رکز را جدا میکنه ضرورت رو از اون دوتا، چون اون یک چیز دیگریه. بهتر این بود که شاید مسئله جدا کردن ضرورت رو از مکرهن، چون لفظ ضرورت در روایات وارد شده و مکرهن تو روایات وارد نشده، و الا خود ضرورت همینجور که آقای خویی میفرماید اون مکرهن را شامل میشه. در ضرورت حدیث رفت مستر رو با منخون ولو مقابل همه، ولی ضرورت علاوه چل اطلاق اگر یه جای ذکر شد هر دوش شامل میشه. ضرورت گاهی اشخاص برای انسان میارن، یکی انسان را به فشار قرار میده، تهدید میکنه و من مستر میشم. این یه مثال استراره. یه مرتبه این است که کسی تهدید من نکرده، شرایط خارجی جوری شده که من مستر شدم برای این عمل. هر دو مثال استراره. منطقه احیانا اکراه مقابل استرار قرار میگیره، مثل در حدیث رفت. اینجا هم این اکراه رو در مقابل استرار قرار داده. کجا لوخر جا لضرورت باطل نمیشه. اون راجع به نسیان هم که صاحب جواهر تعبیر میکنه که الا خلافین که باطل نمیشه، این اینجوری نیست. خیلی از کتب قدما اصلا عنوان نکردن الا خلاف. حالا من مراجعه نشد نگاه کنم الا خلافی که اگر با این بخوان کسی نتیجه اجماع بگیره نیست، ولی آیا مخالف داره یا نداره این فرصت نشد. ولی دیدم اصلا مسئله عنوان نشده و مختصای زواهر ادله اولیه ارتضا میکنه که کلمات اینا میگه اگر کسی خارج شد میشه باطل. تفصیلی هم ذکر نکردم که ان علم باشه ان جهنه، ارتضا میکنه که حتی نسیانن هم بشه باطل. اما مورد ضرورت یا ضرورت عقلیه که عقلا شخص ناچار این کار بکنه، حالا یا ضرورت عقلی به معنای که استحاله عقلی داره، انسان نمیتوانه لفظ بکنه در یه جایی تحت اختیارش نیست، قهرن خارج میشه ازش، خروجش به حکم عقل ضرورت خروج برای این شخص هست، یا برای یک امری که عقل فطری حکم میکنه که انسان را انجام بده، انجام او اقتضا میکنه که خارج بشه، حالا همینی هر جد ما معنا کنیم، یا حکم شرع یه حکم الزامی داره که انسان باید انجام بده، واجباتش رو بخواد انجام بده، اگر توی مسجد باشه نمیشه بره بیرون واجباتش رو انجام بده، الان توی چیز باشه ممکنه ضربه‌ای بهش بزنن که منجر بشه به قتل نفس، این باید خارج بشه، یا یک ظلم ظالمی که خیلی شدیده که لازمه انسان بره دفاع کنه برای خاطر این باید خارج بشه شرعاً، اینا جایزه. یا به حسب الزام عقلی و شرعی نیست ولی به حسب عادت لزوم عرفی چیزی براش هست، حرج برای شخص که خلاف مثلا بخواد بول خودش حبس کنه یا قاعد حبس کنه سخت براش، حرجی است، خلاف شرعی نیست اگر بخواد چیز کنه، ولی خب سخته. این جور موارد که اعذار عرفیه است، اینا غسل جنابت میخواد بکنه، اونا که اعذار شرعیه است، یا استحاضه است باید بره بیرون و امثال ذالک. برای اینا اگر شخص بیرون رفت اینا هم ضرری نمیرسونه. حالا یه مقدار روایات مسئله رو بخونیم و بعد ببینیم که تعدی میشه کر نمیشه به کجاها و بزیدن. نه بله نه. اینا اگر ما تعدی کردیم از اون موارد از این جهان چی هر کس بدار، ولی اگر حرجی نیست که شرط رو بکنه تا اعتکافش تمام بشه اگر هست هم روی خود چیز کنه. بله اگر گفتیم کراهت و امثال اینا هم همین حکم داره، تعدی کردیم و چون مشروع انسان حبس کردنشو میتونه بره بیرون. اون دیگه بسته به تعدیه. خب روایات مسئله یکی از روایات صحیح داود بن سرحانه که به کلینی نقل کرده در طریق سهل بن زیاد هست و صدوق نقل کرده که به طریق است که قطعا صحیح طریق صدوق اگر طریق کلینی محل خلافه ما البته صحیح میدونیم ولی اون طریقی که کلینی در مشیخه نقل کرده طریق صحیح است در شرفی نیست. قال کنت بالمدینه فی شهر رمضان فقلت لابی عبدالله علیه السلام انی ارید و انا اعتکف فماذا اقول و ماذا افرض علی نفسی فقال لا تخرج من المسجد الا لحاجت لابد منها فلا تقعد تحت طبعاً حتی تعود الى مجلس کرد. این سؤالی که کرده یکی این است که من چی بگم؟ چجور نیت کنم؟ نمازا افرض علی نفسی اون هم ممکنه اونم مراد این باشه که در نیت هم چی نیت بکنم، اون اولی عبارت هم چی بگم لفظاً یا چی نیت کنم مراد این باشه. این یک. یه احتمال دیگه این باشه، یکی این که چی بگم موقع به چیز و چه حکمی الان همین تمام میشه چیزی نداره و چه حکمی از احکام داره، یکی از انعقاد به وسیله شواقع میشه و چه حکمی مترتبه برای بعد از انعقاد برای اعتکاف. حضرت اونی که چه نیت بکنن چی بگن با سکوتش برمونده اونا گنه چیز معتبر نیست. اونی که لازمه این است که حکم مسئله رو بدانی، حکم مسئله رو بیان کرده. حالا یا از اول هر دو فرض راجع به مسئله نیت و قوله یا قسم دومش راجع ماذا و افرض، یعنی اگر من اینجور کردم چی بر من لازم میشه، چه وظایفی دارم که دوم راجع سوال از احکام باشه، اصلا جواب احکام داده. اگر هر دوش راجع به شروع باشه اصل مطلب، حضرت با این جواب خواسته بگه اینا نمیخواد، اونی که کس اون احکام رو تو یاد بگه، یا اینکه یکیش راجع به گفتنش یکیش راجع به احکام، حضرت جواب دوم داده گفته اون جواب اولش احتیاجی نیست، مراد اینه. خلاصه اینجا هست الا لحاجت لابد منها ولا تحت ظلال حتی تعود الى مجلس. این مقدار ها روایت های دیگه داره، باید اینا رو